بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما خوبان و همراهان برنامه سجاده نیاز. در روزی دیگر از روزهای سبز خدا، سجاده نیازی دیگر گسترده ایم تا در پناه آن جان را در آرامشی از جنس حضور صفا بخشیم. یاران، امام صادق علیه السلام می‌فرماید سخن و کلام نماینده و روشن کننده قلب و باطن آدمی است از صفا و کدورت و علم و جهل. و حضرت علی علیه السلام فرمودند المرء مخبوع تحت لسانه، آدمی در زیر زبان خود پنهان است. یعنی کلید ورود به باطن انسانها و گشت و گذار در کیفیت حالات و سکناتشان زبان آنان است. زبان به همان میزان که راه گشای انسانهاست به سوی تمامی نیکیها و علوم، به همان میزان سوق دهنده آدمی است به سوی همه بدیها و زشتیها. از همین رو امام صادق علیه السلام توصیه می‌فرماید به سنجش هر کلام پیش از ادای آن. سخن را بسنج و پیش از گفتن به عقل عرضه کن. اگر برای خدا و در راه خداست بگو و اگر نچنین است سکوت بهتر است. بله دوستان، با این امید که هر کلام ما آمیخته با یاد و نام خدا باشد، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم، مطالب بسیار ارزنده و گسترده و وسیعی وجود دارد که به بعضی از اینها در بحث‌های گذشته اشاره شد. بحث این بود که صراط واحد هست، جمع بسته نمی شود، اما سبیل که راه فرعی است جمع بسته می شود به عنوان سبل. رابطه بین سبیل و صراط رو در جلسه گذشته برز شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسوندیم. در بیان کلمه مبارکی صراط المستقیم، از جهات متعدد باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. یک نکته که در این رابطه باید بهش توجه داشته باشیم این است که سر این که صراط مستقیم کثرت بر می‌دارد چیه؟ سر این مطلب این است که هر چی که از خدا باشد واحد هست و هر چی هم که به خدا برگردد باز واحد هست. چیزی که از خدا و یا به سوی خداست تخلف و تناقضی ندارد، کثرتی ندارد. لذا در قرآن با همه صورت ظاهر کثرت مطالب و آیاتی که می‌بینیم، بدون هیچ گونه تناقض، بدون هیچ گونه اختلاف و از انسجام و وحدت هم برخوردار هست. ولو اینکه صورتاً آیات متعدد هست، متجاوز از 6000 آیه است، اما این گونه نیست که مطالب پوچیده و پراکنده بی ارتباط با همدیگه و متناقضی وجود داشته باشد. وحدت، هماهنگی، انسجام در بین آیات قرآنی کاملا متحقق است. در سوره نساء 82 فرمود لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر قرآن از غیر از خدای متعال بود، اختلاف بسیار زیاد و فاحشی رو درش احساس میکرد و میدیدید و وجود پیدا میکرد. بنابراین معلوم میشود که چیزی که از طرف خدای متعال است اختلاف بردار نیست و چیزی که از غیر خدا هست اتحاد بردار نیست و کثرت و اختلاف و تناقض و اینها درش وجود دارد و هیچ گونه هماهنگی درش نیست. این یک اصل مسلم. هرچی که از خداست اختلاف بردار نیست و هرچی که از غیر خداست اتحاد بردار نیست. چون غیر خدا سخن از کثرت است، جمع وحدت ندارد، و اون چی که مربوط به خدای متعال است مسئله وحدت است و جنبه کثرت ندارد. اگر کثرت نبود پس اختلاف هم نیست، پس تناقض هم نیست و امثال اینها. پس اگر در قرآن دارد که سبل السلام به صورت جمعی وارد شده، این سبل در واقع یک راه هند و منتهی به صراط مستقیم میشن، چون به خدا منتهی میشن، به وحدت میرسن. هر جا سخن از سبل الله هست در واقع سر از اتحاد در میاره، ولو کثرت هست به صورت جمعی وارد شده. سبل یعنی سبیل ها، جمع سبیل، اما این کثرت کثرت هماهنگه، کثرتی است که سر از وحدت در میاره. این کثرت مزاحم وحدت نیست، یعنی در واقع کثرتی است در عین وحدت و وحدتی است در عین کثرت. اگر لایه رو این رو نگاه کنیم، اگر این جلوه ها رو نگاه کنیم، میگیم سبل که سخن از مسئله کثرت است، و اگر مسئله باطن اینها رو نگاه کنیم میبینیم که اینها تماما تجلیات صراط هستند که صراط واحد است. پس بنابراین اگر سبل سلام، سبل الله و امثال اینها در قرآن وارد شده، ولو سخن از کثرت است، اما کثرتی است که در تضاحم با وحدت نیست. مرجع این کثرات هم باز وحدت است، چون از کلام از خدای متعال صادر شده است، سبل الهی هست. اما هر چی که غیر خداست بالاخره به وحدت بر نمیگردد. در غیر خدا نمیشود ملاک وحدت پیدا کرد، کما اینکه در خدا نمیشود ملاک کثرت پیدا کرد. پس اگر این سبل به خدا برمیگردند، از خدا صادر شدند و به سوی خدا هستند، کثرت هماهنگ دارد، و اگر از غیر خدا باشد کثرت ناهماهنگ دارد. پس کثرت هماهنگ، کثرت منسجم، کثرت بی اختلاف و بی تناقض در واقع باطنی دارای وحدت است. از کدیم کلمه صراط در قرآن همه جا به صورت مفرد اومده که حکایتگر از وحدت او هست. اما در سوره شعیب، در جریان حضرت شعیب در سوره اعراف، وقتی که قصه حضرت شعیب رو، برخورد حضرت شعیب رو، گفتگوی حضرت شعیب رو با قومش مطرح میکند، اونجا فرمود که الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، بعد فرمود ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن به و تبغونها عوجا. حضرت شعیب به قومش نصیحت میکند که خدا را عبادت بکنید، غیر از او خدایی برای شما نیست، الهی برای شما نیست. بعد فرمود ولا تقعدوا بكل صراط، سر هر راهی ننشینید که توعدون و تصدون عن سبیل الله، وعده های باطل رو مخود بدید، راه رو به روی مردم ببندید، راه خدا رو مانع بشوید، راه مؤمنین رو مخود ببندید و معوج کنید. در اینجا صراط با کل ذکر شده، کل صراط ولا تقعدو به کل صراط. این چی که با کل اومده نشانه تعدد و کثرت در صراط است. پس معلوم شد صراط هم متعدد است، اما در این حال که متعدد است هماهنگ است، مثل نور آفتاب که همه جا رو روشن میکنه اما در واقع نور یک خورشیده. بنابراین اگر اینجا تعبیر میکند به کل صراط، این معلوم میشود که در واقع یکی است، چون از خدا صادر شده است ولو صورت ظاهری کثرت است، با وحدتی که در جاهای دیگر دارد در تعارض و در تنافی نیست. بعد فرمود ولا تقعدوا بكل صراط، ننشینید سر هر راه. از اینجا معلوم شد که شیطان که گفت من سر صراط می نشینم، لعقودن علی صراط المستقیم، من قطعا بر سر راه خواهم نشست، معلوم شد که تنها شیطان نیست که سر راه می نشیند، بلکه اینکه حضرت شعیب به مردمش دارن فرمود ولا تقعدوا بكل صراط، معلوم شد که هر کسی که مانع رشد کمال دیگران شد، توعدون و تصدون عن سبیل الله، هر کسی که مانع رشد مردم شد، هر کسی که جلو کمال و تکامل مردم رو گرفت، این سر راه نشسته و این شیطان انسی است. چون سر راه شیطان می نشیند، لعقودن علی صراط المستقیم، یعنی اون روح شیطنت است که سر راه رو می گیرد و نمیذاره مردم به کمال برسند. هر کسی، خواه انسان باشد یا جن باشد یا هر کسی که نشست سر راه و نگذاشت مردم به کمال برسند، این نشون میدهد که در واقع شیطان شده است. فعلیت شخصیت او یک شخصیت شیطانی است. لا تقعدو به کل صراط، ننشینی سر راهی. خب اینجا یک سوالی مطرح میشود و این است که چگونه یک انسان خودش میشود شیطان؟ انسانی که خودش راهی این راه باید باشد چگونه میشود رهزن این راه؟ انسانی که خودش باید سالک این راه باشد، رونده صراط مستقیم باشد، مگر ممکن است بشود راهزن؟ رونده راه مگر میشود که بشود دزد طریق؟ جواب این است که بله. قرآن میفرماید عده‌ای هستند که از مسیر پرت میشن، میافتند، یا هنگام بالا رفتن سقوط میکنند، و یا اینکه تعبیر میکند به اینکه به چپ و راست انحراف پیدا میکنند. دو تعبیر در قرآن هست، یکی تعبیر نکب و یکی تعبیر بهوی. تعبیر نکب و نکوب یعنی لغزش و انحراف از مسیر مستقیم، و دیگری به معنای سقوط کردن، هوی به معنای سقوط کردن. در سوره طه آیه 81 فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. از پاکی ها بخورید، از پاکی هایی که رزقتون کردیم بخورید، ولا تطغوا فیه، طغیان نکنید، فیحل علیکم غضبی، گرفتار غضب من خواهید شد، و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. کسی که گرفتار غضب من شد سقوط میکنه. در این آیه تصویری که برای راه شده این است که از پایین به بالا در نظر گرفته شده، به جهت اینکه تعبیر به هوی شده، هوی جایی است که از بالا به پایین انسان بیفته. اینجا تصویری که برای مسیر صراط مستقیم شده این است که مثل یک نردبانی که از پایین به طرف بالا هست، چون فرمود اگر طغیان بکنید سقوط میکنید میفتید. از کلیم افتادن در جایی فرض میشود که کسی در نقطه برتر بالا قرار گرفته بعد به طرف پایین بیاد، اینو میگن سقوط. به تعبیر لغت عربی هوی. خب این یک تصویر که تصویر صراط مستقیم از پایین به بالاست. اگر در این سیر صعودی انسان گناه کرد و طغیان کرد، مورد غضب خدای متعال واقع می شود و این غضب باعث سقوط او می شود. اما گاهی تصویر این جاده و صراط به صورت یک جاده افقی در نظر گرفته شده، کما اینکه در سوره مؤمنون آیه 73 و 74 این گونه تصویر شد صراط مستقیم، یک جاده افقی که امکان انحراف و لغزش به چپ و راست این جاده است. فرمود و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. فرمود تو داری اینا رو دعوت میکنی به صراط مستقیم، اما اونایی که ایمان نمیارن به قیامت، عن الصراط لناكبون. در اینجا نکب و نکوب مطرح است، یعنی صراط رو یک راه افقی روشن فرض کرده. میفرماد کسی که معتقد به آخرت و قیامت نیست انحراف پیدا میکنه، به چپ و راست گرایش پیدا میکنه. این انحرافش به چپ و راست، لغزشش از صراط مستقیم تعبیر به نکوب شده. پس انسان یا هوی دارد یعنی سقوط، و یا نکوب دارد یعنی انحراف از مسیر مستقیم. پس اگر انسان در سقوط قرار گرفت و یا انحراف پیدا کرد، اگر توان برگشت دارد که به وسیله توبه برگردد، افتاده برمیگردد، از این بلای نردبان بالا میره، منحرف شده از وسط جاده به این طرف و اون طرف، توان این رو دارد که برگردد مجدد وسط جاده، که این اصطلاحا توبه است و برگشت کرده، اگر این چنین شد یعنی تمام قوا را از دست نداده. انسانی میتونه موفق بر توبه بشود که زیادتی گناه و خود گناه باعث از بین رفتن تمام قوای معنوی او نشده. این که اسلام تأکید دارد، این که قرآن تأکید دارد، روایات ما تأکید دارد که توبه زیاد بکنید، به خاطر این است که نگذارید گناه روی گناه رو هم جمع بشود، سوار بشود و توان معنوی رو از شما بگیره. اون کسی که میگه بگذار در دوران جوانی به عشق و کیف بپردازیم، اونگاه که پیر شدیم توبه میکنیم، این تصور بسیار خام و غلط و باطلی است. گناه روی گناه توان معنوی انسان رو تضعیف میکند، از بین میبرد. اگر این گناهان انباشته شد روی هم، چگونه میتواند این انسان بگه که بعداً توبه میکنم؟ به ازای هر گناهی بخش عظیمی از این توانمندی های معنوی ضایع میشه و از بین میرود. و اگر گناه روی گناه سوار شد و این توان از بین رفت، دیگه کجا توفیق توبه حاصل میشود؟ لذا توبه مال اون انسانی است که تمام قوا را از دست نداده باشد. خب اگر تمام قوا را از دست نداده، در حدی هست که هنوز گرایشات معنوی در او زنده است و میتونه تو برگرده، خب توبه میکنه و برمیگرده در مسیر مستقیم خودش حرکت میکنه. اما اگر این توانمندی رو از دست داده، توفیق توبه پیدا نکرده، اگر این طوری هست میشود راه زن، چون راه رو طی نکرده، چون در صراط قرار نگرفته، قطعا راه زن خواهد بود. یعنی اون نقش سالک بودن تبدیل میشود به یک راه زن، نقش روندگی تبدیل میشود به نشستن و سر راه دیگران رو گرفتن. یعنی سالک میشود راه زن به جهت اینکه نه توان رفتن داره و نه حاضر هست که این راه رو طی بکنه، کلن توان رو از دست داده، فلج شده و سر راه افتاده، اون وقت قعید هست و سر راه نشسته. و چون صراط جز حقیقت انسانیت نیست، این صراط مستقیم یعنی در واقع راه آدم شدن، راه انسان شدن. انسان رو وقتی در این عالم به عنوان یک نوزاد وارد می شود، یک حیوانیست بالفعل و یک انسانیست بالقوه. فرق بین این بچه انسان با دیگر بچه حیوانات در این است که این بچه انسان می تواند فعلیت انسانی پیدا بکند و به شاید یک انسان کامل، اما بچه حیوانات چنین استعدادی رو ندارد. این صراط مستقیمی که از خدای متعال می طلبیم یعنی در واقع راه انسان شدن، در واقع راه آدم شدن. ما از خدا می طلبیم که خدا توفیق انسان شدن رو به ما عنایت کن، یعنی حرکت‌های ما، اخلاق ما، رفتار ما، اندیشه و افکار ما، همه حال هوای انسانی رو پیدا بکنه. پس این صراط مستقیم جز حقیقت انسان نیست، سیری در واقع در خیشتن خیش هست. بنابراین کسی که دعوت به باطل میکنه و سر راه مینشینه، پیشنهاد باطل میده، این در واقع جلو حق رو داره میگیره و انسان رو داره منحرف میکنه. این معلوم شد که خودش قعیده، نشسته. سیر ارزشی و سیر تکاملی در وجود خودش نداره. اگر این سیر تکاملی رو داشت، اگر این سیر ارزشی در وجود خودش داشت که جلو دیگران رو نمی گرفت، القاء باطل به دیگران نمی کرد، اندیشه مردم رو به انحراف نمی کشوند، با عقاید مردم بازی نمی کرد، در جریان فساد اخلاق حرکت نمی کرد، برای افساد و نابود کردن اخلاق جامعه طراحی نمی کرد، خودش یک انسان موفق هست، یک انسان خوبه، داره حرکت میکنه، در قطعا دیگران هم به خوبی دعوت میکنه. اینی که داره دیگران رو به باطل دعوت میکنه، معلوم شد که از حق دست برداشته و نشسته دیگه، سالک سبیل حق نیست، مسیر انسانیت رو دنبال نمی کند، لذا مردم رو به بیراهه دعوت میکنه، به بیراهه میخواد بکشونه. پس اون چرا که جناب شعید فرمود سر راه ننشینید، یعنی شیطون نشید، یعنی منحرف نشید. شعیب فرمود سر راه ننشینید، تو عدون و تسدون، وعده های بی جا میدید، مردم رو از راه خدا باز میدارید، میخواید اینها رو کجشون کنید، منحرفشون بکنید. پس معلوم میشود که اگر کسی صراط مستقیم رو طی نکرد، یا به هوی و یا به نکوب، یا سقوط میکند یا منحرف میشود از وسط جاده، خودش از حالت سالک بودن تبدیل میشود به راه زن بودن. باید این راه رو طی کند، اما سر راهی ساده قعید می شود و این راهزنان نهایتا با شیطان مشهور می شوند که راهیان راه رو مانع می شوند و روندگان راه رو جلوگیری می کنند، همراه با شیطانی که قبل لغودن علی صراط المستقیم. در جهنم با شیطان مشهورند، در آخرت با شیطان مشهورند. اما اونهایی که راهی راه هستن، اونهایی که سالک الالله هستن، اونهایی که دارن طریق انسانیت رو دنبال میکنن، اینها هم با انبیا و اولیاء الهی مشهور خواهند شد. مسئله بسیار مهم است. ارزیابی و بازنگری در رفتارها و در اخلاقیات ما، عزیزان، یکی از مسائل بسیار لازم هست که ما دائما از خودمون داشته باشیم. ببینیم چی کار داریم میکنیم و کجای کاریم. آیا در صراط مستقیم قدم بر می داریم یا نه؟ مبادا اگر محاسبه نکنیم، اگر ارزشیابی روی کارمون نداشته باشیم و صحت و سقم حرکت هامون رو بررسی نکنیم، سلامت و مرض حرکت ها، اخلاقیات، رفتارها رو بررسی نکنیم، یه وقت خدا ناکرده می بینی که در گمان این استیم که ما در مسیر انسانیت حرکت میکنیم، اما در واقع راهزن این راه شدیم و سر راه نشستیم. ببینیم چقدر روحیه اصلاح طلبی داریم، ببینیم چقدر روحیه کمال خواهی داریم، ببینیم چقدر ما از هوا و هوس هامون فاصله گرفتیم، ببینیم چقدر روحیه حق طلبی داریم و به طور کلی چقدر از انسانیت معرفت پیدا کردیم و شناخت داریم و چقدر برای تحقق ارزش های انسانی حاضریم تلاش کنیم، چقدر حاضریم با هوا و هوس های خودمون درگیر بشیم. اگر امروز این محاسبه رو کردیم، این ارزیابی رو کردیم، اگر نکردیم فردا دیگه دیر خواهد بود. اگر پس از مرگ ما رو ارزیابی کردن کار مشکل خواهد بود. امروز به خود بیایم، امروز ببینیم که آیا در صراط مستقیم قدم برمی‌داریم یا نه. در نمازمون با دل شکسته از خدای متعال تقاضا کنیم خدا دست ما رو بگیر، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو در راه راست قرار بده. درون نفس اماره، در بیرون شیاطین جنی و انسی، در بین این همه سپاهیان دشمن از بیرون و از درون، قوای دشمن از بیرون و از درون، چگونه به این آرامی میخوام جریان شبان روز و زندگیم رو پشت سر بگذاریم؟ آیا این غفلت نیست؟ آیا محاسبه و مراقبت لحظه ای رو نمی طلبد؟ اینا وعده های قرآن هست، لأقعدن علی صراطی المستقیم. ابلیس صریحا داره اعلام میکند که من قطعا بر سر راهشون خواهم نشست. جناب شعیب داره میفرماد ولا تقعدوا، یعنی نه تنها ابلیس سر راه دیگران مینشیند، انسان هایی هم ممکن است حقیقت شیطانی پیدا بکنند و سر راه مردم بنشینند. نکند خدای ناکرده در این دام ها بیفتیم و نعوذ بالله خودمون بشویم از اون شیاطینی که سر راه مردم رو میگیرند. خودمون رو اصلاح کنیم، در فکر اصلاح جامعه باشیم، در فکر خداخواهی باشیم، حق طلبی رو در خودمون و در جامعه دنبال کنیم، مطرح کنیم، تا اینکه خدای متعال لغزش های ما رو مورد عفو و اغماض قرار بده و دست ما رو بگیره و در صراط مستقیم ما رو موفق به حرکت کند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا مصباح الهدى سفينة الناجة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله يا مصباح الهدى سفينة الناجة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا عز الضعفاء يا غوث الفقراء يا منبوع الكمال.
خب یاران صاحب دل، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز 46مین بحث خود فرمودند صراط مستقیم از جهات متعددی باید بررسی شود. یک نکته این که سر این که صراط مستقیم کثرت بر نمی‌دارد چیست؟ سر آن این است که هرچه از خدا باشد واحد است و هرچه هم به خدا برگردد واحد است و کثرت بر نمی دارد. سپس استاد اشاره به کلمه سبل کردند و فرمودند اگر در قرآن عبارت سبل آمده این کثرت، کثرت هماهنگ است. کثرتی است که مزاحم وحدت نیست، یعنی کثرتی است در عین وحدت و وحدتی است در عین کثرت. مرجع این کسرات هم وحدت است که خداست. استاد اشاره‌ای به کلمه صراط کردند و فرمودند کلمه صراط در قرآن همه جا به صورت مفرد آمده، اما در ماجرای حضرت شعیب علیه السلام در سوره مبارکه اعراف وقتی قصه حضرت شعیب را با قومش مطرح می کند صراط با کل آمده و این نشان دهنده کسرت در صراط. پس معلوم می شود که صراط هم متعدد است، اما در این حال که متعدد است هماهنگ است، مثل نور خورشید که گرچه متعدد است ولی از یک منبع است و واحد است. ولو در صورت ظاهر کثرت است ولی با وحدت تعارضی ندارد. استاد در ادامه به ماجرای مربوط به حضرت شعیب علیه السلام اشاره کردند
يا من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر
يا من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر بوجودك قد تمت.
صاحب دلان همراه، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا فرصتی و توفیق خدمتی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
بحمى الرحمن.